بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر معين صلى الله على محمد وآله حضرت فرمودن که ای پسرم با اهل خیر زندگی کن تا در زمره آنان باش و از اهل شر دوری کن و بدترین قضا قضای حرام است و سخت‌ترین ظلم ظلم ضعیفان است و فرمودند که اگر مدارا به کار نیاید سختی خود مداراست همچنان که گاهی دوا به وسیله درد امکان پذیر است و خود درد دواست همچنان که گاهی اون که بناست ما را تنبیه کند نصیحت می کند و اون که باید نصیحت من کند منحرف من می کند بحثش گذشت که گاهی دشمنان بیشتر در اصلاح ما می کوشند و گاهی اونهایی که دوستی می کنند دوستیشان انحراف است و ایاک و اتکالک علی المنا و انها بضائع ناک فرمودن حذر کن از آرزوهای دنیا که این سرمایه احکام است که تا حدی سعی کردیم جلسه این مسئله را به لطف خدا روشن کنیم و فکر میکنم که یه نکته بسیار اساسی است انسانها را آرزوها از سرمایه های حقیقی بازشان میداره من تأکید کنم مختصری از بحث اون جلسه رو شما ببینید خدا فقط هست و هر هستی از هست خدا هست تا اینجا که مشکل ندارد پس وقتی شما هستید به خدا بستید شاید بگم اگه ما میشه نیست باشیم آره گاهی ما در نیستی ها به سر میبریم نیستی ها یا گذشته است یا آینده آینده نیست گذشته نیست حالا التفات فرمودین بسیاری در گذشته به سر میبرن که گذشته است پس در نیستی هم خوب دقت کن بعضی در آینده به سر میبرن بازم در نیستی هم پس در هست خودشون به سر نمیبرن در نیستی که گذشت یا در نیستی که می آید به سر میبرن فعلا نیست خدا هست است هست مطلق هر وقت شما در حال زندگی کنید هستید و با خدا بست اگه به گذشته فقط دل ببندید افتخارات گذشته یا آرزوهای آینده شما رو از وصل جدا میکنه از وصل به حق جدا بشید به هر چی میخواید وصل بشید نیست است همه چیز جز حق نیست است ها؟ حضرت میفرماید پسرم آرزو مداری در دنیا سرمایه احمقا است خیلی حرف عجیب دوستی اون جلسه سوال کردن که مثلا حالا ما آرزون عاقبت به خیری باشه نه این اصلا جزء حفظ حال است یکی بگید من آرزوم آن است که قیامتم رو از دست ندم، یعنی چه کار کنم؟ یعنی حالم رو با خدا از دست ندم. گاهی در واقع آرزوهامون ضد آرزوی دنیا نیست. تعبیرات دینی هم این واژه چند جور به کار رفته است. عموما وقتی میگن آرزو به همین معناست که اینجا میگه ایاک و اتکال المنا، اتکالک علی المنا. عموما میگه از آرزو حذر کنی و منظورشون آرزوهای دنیایی است، ولی ببینید دیگه نمیگه دنیا، چون سیاق میگه تو بسیاری روایت و دعاها همین جوره، ولی گاهی هم شده است که آرزو را به معنای مثلا میگه خدا تو آرزوی منی. اینجا یعنی دیگه همین افق امروز من، یا یکی که آرزوم اینه که هرگز بی خدا به سر نبرم، یعنی آرزوم اینه که آرزوهای دنیایی نداشته باشم. حالا دیگه بقیهش احتیاج به خودتون داره، همت خودتون. همینقدر بگم که اگه در ماضی و مستقبل رو به سر ببرید از حالتون باز میشید. خیلی بحث خوبی بزرگان دارم، خیلی عالی. یه بحثی داره ابن صدرا رحمت الله علیه، میگه که برای کسانی قیامت دوره که بیشتر دنیایه. میگه قیامت یعنی عالم غیب، عالم مجردات. میگه هر کس به اندازه ای که تزکیه کنه غیب را میبینه، غیب حال است. در روایت داریم هر کس بگه قیامت بعدن میاد از ما نیست، از این روایت خیلی چیز یاد بگیریم. یعنی قیامت حال است، برای کیا دور است؟ اونایی که اسیر زمانه. یعنی هر کس به اندازه ای که به خدا وصل است قیامت براش حاضر است، چون قیامت حال است. قیامت حال است. پیامبر فرمود صلوات الله علیه و آله الان قیامتی قائم، فرمود هن حالا قیامت من هست. امام الموحدین علیه السلام فرمود لا کشف القطاع مزدد تو یقینا، هر دابر دقا چیزی به ما اضافه نمیشه به یقینه. و یقینه یعنی رویت، مقام رویت قلبی را میگن یقین. یعنی من هر حالی من خب پس بدانید که آرزوها چه بلایی سر دنیا آرد و سرمون میارد. یعنی اگه آدم بدانه یه جوری رهاش میکنه. اینجور نیست که فقط به قصمون بندازه، حجاب است. یه وقت اصلا آرزو میکنه که یه ماشین گیرش به بد نمیاد، این چیزی نیست آقا، فوقش بوده قصه میکنه، این نیست آقا. آرزوها شما رو از اتصال به عالم غیب باز میکنه، همه چیز آدم را میگیره، فقط ماشین هایی که از آدم نمیگیره. همه یه حجاب ها غلیظ و دوری ها شدید خواهد شد وقتی حجاب ها زیاد خواهد شد. همه چیز حال آدم میگیره. چون شود به به خوب گفته، چون شود فکرت همه مشغول حال، نایدن در ذهن تو فکر محال. همینطور است، فقط باید بحثشون جلسه شده است تا حدی، فقط همین که هستی خدا که هست. دوستی به تعبیر خوبی میگفت و اگه کسی برسه به این مقام که فقط تکلیف انجام بده، این در واقع به اتصال میرسه. هم یک کلم آدم برسه به مقامی که فقط هرچه تکلیف است انجام بده، یعنی مقام اتصال. جد میفرماید با آرزوها زندگی نکن، این سرمایه احمقان است. یکی از زشت‌ترین کارای این تمدن آرزوخیزی است، خودنمایی است، تلاش برای این که غیر بر این نظر کنه. یعنی آرزوهایی در حد این که خودش رو انسان بر بقیه بنمایاند. شما ببینید بیچاره دیگه اصلا میتونه به عالم بالا وصل بشه؟ کسی که تمام افق روحش نیست که یه کاری بکنم که بقیه ببینن من مشالله چه مهمه. همین امروز داشتم رادیو رو گوش میدادم، دیدم یه بیچاره از من بیچاره تر، نمیدونم یه من از اون بیچاره تر. تلفن زده بود میزد که آقا ما تو فلانجا داریم کلی ورزش میکنیم، یکی تالا نیمد است که ما را تو رادیو مطرح کنید که ما مشاهده داریم ورزش میکنیم. عجب، نمیدونی چه خبر از این حرف. اصلا جهنم یعنی جهان، جهان یعنی دور، دور، دور از حقیقت. جهنم یعنی مقام دور از حقیقت. من نمیدونم این پس این دور نیست؟ اصلا یه وقت بشینید فکر کنید آقا قشنگ داشت ورزش بیچاره میکرد که اصلا بازواش قوی بشه، نیرومن بشه، خوبه ورزش کنه، ولی یه وقت ورزش میکنه که بقیه ببینن این ورزش میکنه. اصلا ببینید کجا میره دیگه، از یک ریاضت بدن به یک خودنمایی. حالا چه اشکال داشت که این به حکم وظیفه ورزش کنه؟ یعنی همین کاری که میکنم و میپذیرم. خب ورزشش هم براش اتفاقا آقا شیرین بود. حالا اگه ورزش کنه که بر بقیه خود را بنمایانه، این بیچاره دیگه ورزش نمیکنه. این داره جون میکنه، این نشاط نداره، این دلخوره داره. دیدین اینا که میخوان مسابقه بدن قبل از مسابقه، به جای اینکه نشاط ورزش کاری داشته باشن، دلخوره یه اینکه یهو شکست بخورن، خودشون رو ننمایانن. وقت یه ورزشکاری به من نشان بدی که برای بقیه ورزش کرده باشد و راضی باشد. عموما اگه بشینی میکروفون رو بده دم حلقش، میاد آقا نه دولت دفاع نمی کنه از ورزش، آقا ورزش تو این کشور هیچ کار است. این میخواه بگه یعنی منفی، منو محله بزنم. شما یه هنرمندی که برای خودنمایی هنرمندی کنه به من نشون بدین که راضی باشه. یه ورزشکار، چون اصلا اینا برای غیر از اینا در آرزوهاشون دارن میسوزن و بسیار دورن از نشاط، حتی ورزش. حالا شما بیان از امروز اینجوری ورزش کنید که باید به عنوان اینکه بدنم هم فر نیرومن نگه دارم و با نشاط ورزش بکنم، تموم شده. چقدر قشنگه، خیلی هم خوبه. حالا بگوید ورزش میکنم که بقیه بگن ماشاءالله سر کن، هر چی بکنی یکی میاد بهترش میکنه، پس همیشه تو دلخوره دار. خب بعدش چی؟ خب بعدش هم پیر میشی دیگه، وقتی که نمیتونی اون کار رو بکنی، قصه بعدی. یعنی اگه پای خودنمایی و آرزوهای دنیایی اومد وسط، هر کاری تلخ میشه برای آدم، هر کاری بس طولانی میشه. ای پسرم والعقل و حفظ و تجاره، ای پسرم عقل برای آن است که تجربه ها رو حفظ کنی. و خیر ما جربت ما و عرک، بهترین تجربه ها آن است که تو را پند. بحث خوبی میگه که هر کس از تجربه هاش استفاده نکرد عقل ندارد، چون برعکسش که یعنی کسانی که کار میکنن، شکست میخورن، پیروز میشن، ولی یک نتیجه و یک قانون اخذ نمی کنن، بی عقل هست. والعقل حفظ تجاره، عقل برای حفظ تجربه است. من مثال می زنم، چند بار تو تاریخ شما دیدی ملتی که بی دین شد حتما اسیر میشه؟ تو دقت کن به این جمله، ملتی که بی اعتقاد شد حتما طمع دشمنان را برای پیروزی بر اون ملت ایجاد میکنه، تحریک میکنه. یه نمونه دو نمونه هم که نداریم. از کوفیا بگی، کی امید داد به معاویه که پیروز میشه؟ بی غیرتی کوفیا. باز میدیم جلو، کی امید داد که انگلستان به راحتی میتونه بیاد بر دربار قاجار نفوذ کنه؟ بی دینی قاجار. کی امید داد به انگلیس ها و اون جنرال های انگلیسی و اون آیرون ساید و اینا که میتونن رضا خان را بر این ملت حاکم کنن؟ بی مهری به شیخ فضل الله نوری. کی امید داد که میشه آیت الله کاشانی را حذف کنن؟ دل بستن به روشن فکرها در سال دور 1120 بره. و الان کی به آمریکا و انگلیس امید میده که میشود ویدیو و فیلم ویدیویی ساخت و کارهایی که میخواییم از این فیلم ویدیویی نتیجه بگیریم؟ باز سستی ایمان یده. این از پیداترین مسائل است که ما به اندازه بیدینیمون اسیر. خب حالا اگه یه ملتی بخوان عزتمند بشن حتما باید دیندار بشن، تا اینجا درسته؟ حالا چقدر افراد میبینیم برای عزتمند شدن میخوان شبیه کفر بشن؟ درسته که برای عزتمند شدن باید شبیه دین بشن و در دین شبیه کفر شدن حرام است. حتی لباس کافر، یعنی لباسمون شبیه لباس کافر بشه حرام است. خب حالا شما ببینید ما بارها تجربه کردیم اما باز زیر پا میذاریم. چرا؟ چون عقل نداریم. هر کس به اندازه عقلش تجربه هاشو حفظ میکنه نه به اندازه تجربه هاش. خودتونم میدانید. خدا امام رو رحمت کنه، منافقین و حتی مارکسیستا شایع میکردن که امام چون درد کارگر را نمیدونه نمیتوند که فکر کارگر باشه، چون خودش کارگر نبوده است. پس باید رهبر انقلاب کارگر باشه تا درد کارگر را ببینه. قبوله؟ حالا به من بگو ببینم که این رهبران کارگران دنیا چقدر درد کارگر را میدونست؟ چه کاخهایی که درست سوسیالیستای به اصطلاح سوسیالیست در روسیه ساختن که تزارها نساختن. خودتون هم میبینین دیگه. چرا وقتی که عقل نباشد اصلا کارها با عبرت و اندیشه و پند از گذشته انجام نمیشه، خود کارو میبینن. جمله بعدی حضرت نگاه کنین میفرماد که خیر ما جربت ما و عذک، بهترین چیزی که بهترین تجربه تو اونه که به تو پند بده. یعنی تو یه سری کار میکنی و یه سری کارها انجام شده است، تو این کارها رو فقط انجام نده، پند بگیر. نمونه الا ماشاءالله داریم. من نمونه خیلی امروز بود یکی از دوستان می فرمود که من به هیچ وجه جرأت نمی کنم که، یعنی اومده با من مشورت کنه که یه تکه زمینی دارم یه مختصری هم پول دارم، شما نظر ده که برم اون پول رو بردارم اون زمین رو بسازم یا اون پول رو بردارم زمینم بفروشم یه خونه بخرم. گفتم چرا اینم می پرسی؟ گفت حقیقتش می ترسم که با پولم این زمین رو بسازم بعد یه دو سال تمام فکر من بشه آجر و سیمان و گچ و بنا و عمله باید و بعد نمیدونم چند سال طول میکشه تا درام و بعد حالا که درآمدم دیگه هیچ فرصتی ندارم. دیدم خب چشمش بیداره، اینا میفهمه که گاهی نمیخوام مجوز کنم که همه همین پیشنهاد این دوست ما باشه، نه، ولی این که این مواظب است که گاهی اینجوری افراد خلاص شدن. ما یه آشنا داشتیم خیلی زحمت کشید، واقعا زحمت کشید یه خونه ساخت، خوب دستش هم درد نکنه، بعد که خونه تموم شد خب منتظر بودیم که زن و بچه‌ش ببره توش، گفت که انگار خوب تونستیم خونه بسازیم، حالا اینا میفروشیم دوباره یکی دیگه میسازیم چون خوب گیرمون میاد. یعنی اینا مثلا ما 4 میلیون خرج کردیم، از ما میخوان 7 میلیون، بعد حالا 7 میلیون میریم 2 میلیون دوباره زمین میخریم، 2 میلیون هم میسازیم 4 میلیون میفروشیم 7 میلیون، اینجا چند گیرمون میاد 3 میلیون، اونجا هم چند گیرمون اومده 3 میلیون، 6 میلیون نفع برده مثلا یک ساله مادر بوده خونه رو فروخ، بعد هر کاری کرد با 7 میلیون همون خونه مثل خودش رو دیگه نشد. بیدار نیست، خدا در حد یه خانه به تو کمک میکنه. دیدین گاهی اسباب یه کار به شدت فراهم میشه چون بناس خدا حق دستی خدا رزاق است، خونه رزق دست میده، غذا رزق دست میده، بچه رزق دست میده، اون چه که رزق دست میده آسون هم میده، به قول عزیزالدین نصفی میگه دی درویش، آنچه رزق تو است به راحتی گیر آید و آنچه رزق تو نیست به جان کندن تو هم گیر نیاید. رزق توی خونه بود، تو از دست دادی، حالا جانم بکنید که به راحتی خانه گیر نمیاد. عرضم اینجاز ما خیلی تجربه داریم در تاریخ، چی نداریم؟ تجربه بیشتر نیاز داریم یا عقل بیشتر؟ ما تجربه بیشتر نمیخوام. به اندازه که عقل بیشتر داشته باشیم از تجربه ها استفاده میکنیم و عقل حقیقی هم دین است. من در چه سالی بوده سوره یوسف رو بحث کردم؟ خیلی وقت است، خیلی خیلی وقت است، یعنی تو قبل از نمیدونم 4 سال 5 سال بیشتر. اونجا ما یه بحثی کردیم که به اندازه نبوت حتی انسان ها از تجربه هاشون استفاده میکنن. تو سوره یوسف همزم حرف هم نه. شما مطمئن باشین به اندازه تجربه هاتون از تجربه هاتون استفاده نمی کنن. به اندازه عقلتون از تجربه هاتون استفاده میکنن. این جمله حضرت. اون وقت عقل حقیقی شریعت هست، پس به اندازه شریعت از تجربه ها استفاده میکنه. این تا اینجا. اون وقت می فرماد از تجربه ها پند بگیر. اینم خیلی حرف خوبی است. من گاهی هم تو راه که میرم همتون نگاه میکنم، هر روزم نزدیک خونه نگاه میکنم، نه الله اکبر. گاهی این زمینه ها یه اطراف خونه ما خیلی زمینه خوبی هم هست، میشونه میره دست کم من 15 سال از اینجا رد میشم. اول درخت بود، درخت خوشبی، بعدش قشنگ در داشت، درش و بچه ها شکست. 15 سال از این زمین های بسیار بزرگ هیچ استفاده نمیشه، در صورت که کافی بود که یه خود صاحبش بخلش کم میکرد میداد دست 4 نفر، 4 تا 4 میلیون به این میدادن. حالا چقدر داره؟ هیچی، چون بخله زیاده. مردم میان میگن آقا مثلا اینجا نما بده 3 میلیون، یه من 7 میلیون کم تر نمیدن. حالا چندی گیرش اومد؟ چی؟ درختشم که خشکی. حالا چی داره؟ هیچ. چند ساله؟ 15 سال. فقط من با چشمان دارم میبینم. حالا این برشم یعنی یارو یه ذره بخلش کم تر دست این تک زمین داده است. حالا این 5 تا خونه میشه این یه خونه، این یک زمینش که یه خونه میشد داده است به دست یه بدبختی، این داره زندگی میکنه، اینم پولش گرفته به یه کاری داره میزنه. حالا این 15 سالت مثلا 3 میلیون گرفته است داره زندگی باش میکنه، این هم این زمینه گرفته ساخته است داره زندگی میکنه. حالا این 15 سال از 5 تا 3 میلیون نگرفته، هیچ کی زندگی نمیکنه، خودش هم زندگی نمیکنه. این چیه اسمش؟ یه ذره نگاه کردن گاهی دیگه من خود حضرت میگه خیلی خوب بحثاییست، ولی این تیکش رو کلی گفتن چون خیلی مورد داره. شما تو زندگیتون دقت کنید گاهی حتی یک کتاب، حتی یک قلم، حتی یک تیکه فرش، من گاهی دقت کردم این مثلا فرش چقدر برای ما برکت داره و اون یکی هیچ برکت نداره. یادم باید بشنه فکر کنیم چطور شده است، چطور شده است که یهو این همه برکت توی کار هست. کلی دارم عرض میکنم. میفرماد که بهترین تجربه اونه که به تو پند بده، تو از حادثه ها بینش باید پیدا کنی، از حادثه ها بینش باید پیدا کنی. فقط حادثه ها را نگاه نکن. بادر الفرصت قبل ان تکون قصه، فرماد به فرصت ها بشتاب دست بزن قبل از اینکه قصه دار بشی، تا که دستت می شود می رسد شوکارگر، چون فتی از پای خواهی زد بسنج. واقعا فکر کنی فرصت را از دست نده. خب حالا رفیق ما فرصت از دست میده که میگه کن ترسم 2 سالم صرف خانه سازی بشه، یا میخواد فرصت از دست نده که میگه اگرم ضرر کنم یه خانه میخرم، 2 سالم خرج آجر سیمان نمی کنم. آقا یه فرصت محدود داریم برای تغییر خود تا شایسته یه قرب بشیم. ما که کار دیگه تو این دنیا نداریم، تغییر خود تا شایسته یه قرب بشیم. هر زندگی، هر قطعه از زندگی برای همین است. میگه بپا از دست ندیم. به پا از دست بدی. برگشاده روح بالا بالها، تن زده اندر زمین چنگالها. این جوریستی که روح داره میخواه بره بالا، تن چنگالش تو زمین فرو کرده است. حالا شما میخواهی چه کار کنی؟ اگه فرصتهای ارتباط روحانیمون رو از دست بدیم که دیگه به دست نمیاریم. حضرت میفرماد فرصت رو از دست ندیم. حالا گوش کن خود حضرت رو بزن من هیچ نگم. بعد میگه که حالا میترسی چی؟ فرصت رو از دست نده. حالا اگه بگن که آقا سر فلکه احمدآباد جارو میفروشن، جاروی 200 تومن، یک 5000، خب فرصت از دست ندید، بدوی بگیرید. حضرت فرماد چه بسیار غائبا تو صحنه های دنیا که ضرر نمی کنن و چه بسیار حاضره که ضرر می کنن. جمعه رو رفت دید به هم. می فرماد که لیس کل طالب یصیب ولا کل غائب یعوب. اینجور نیست که میگه چه بسیار کسی هم میخوان گیر نمیارن، چه بسیار که اصلا نیستن تو صحنه میاد براشون. ولا قائل یعوب، میگه که اینجور نیست، لیسا نیست این که قائب با قائبا ضرر کنن، دیر برسن. پس معلومه که یه نوع دیگه باید دنیا رو نگاه کرد. هنوزم مشکل است واقعا. حد اقل هر مشخصه که این که حرص بزنیم بیشتر در صحنه باشی، فکر کنی بیشتر گیرت میام، یا استراب داشته باشی اون جایی که حالا نباید در صحنه باشی، با یه حرصی بخوای در صحنه باشی وگر نظر کنی، اینجور نیست. چه بسیار حاضری که نرسد به نتیجه و چه بسیار قائبی که برسد به نتیجه. این البته نمیخواد توجیه کنه تنبلی ها را، میخواد هرس ها را بکشه، نقش کشی های ما را به انجام وظیفه تبدیل کنه. خودتون دیدید یه جمله یا دو جمله دیگه میکنم باز برمیگردم. حضرت فرمود که چی؟ و من الفساد ازاعت و زاد بل و مفسدت المعاد. فساد چیه؟ میگه از نوع مشخص فساد اینست که توشه آخرت را از دست بده، توشه را ضایع کنی و مفسدت المعاد و معاد دو فاسد کنی. میگه که از بدترین ضررها اینه که معاد دو فاسد کنی و توشه را از بین بره. و بعد میفرمان نترس لکل امرن عاقبه. هر امری یه نهایت داره، هر امری یه نهایت داره. چه چیزی باعث شد که شما دغدغه ها بگیرید تو نتونید بر قیامت دین و برنامه ریزی ابدیت دین فکر کنید؟ همین چیزای دنیاست دیگه. سوف یأتی کما قدر لك، به سودی که اون چه برات تقدیر شده بهت میرسه. برمیگردم حوصله کنیم. تاجر و مخاطر، تجارت هم بدون خطر نمیشه. آخرین نکته که میخوام حالا بگم، و رب یسیر ان مامنت کسی، چه بسیار کمی که با برکت در زیاده. خدا حضرت حالا میخوام برگردیم با این فضا. اگه شما فضا دستتون بیا بحثا، فضا مشخصه. آیا حضرت میخواد ما را به تارک دنیا دعوت کنه یا میخواد از حرص بی جامون صرف کنه؟ اولی روشن بشه. آیا به نظر شما این تمدنیست مطابق با برنامه های حقیقی انسان که یکی بگید آقا این حرفا که تو میزنی وقت ما میترسیم از آمریکا عقب بیفتیم؟ خدا رحمت کنه شهید رجایی فرمود که مردم آمریکا از اسلحه های خودش نمیترسه، خودش داره. آمریکا از ایمان ما یه کاری کنید، اون چه آمریکا نداره و ما داریم از دست بدیم. و خودتونم دیدیم، من و شما خوب دیدیم، ما اول جنگ بسیار از نظر اسلحه ضعیف بودیم و بسیار از نظر هیبت دشمن خوار کردیم. یادتونه آقا صدام لوه میزد به مجامع بین المللی که بابا ما میخوایم صلح کنیم، ایران رو یه کاری کنه صلح. ولی خودتونم دیدید، منم دیدم، هم دیدن، مقام معظم رهبری هم در آخرین نماز جمعه رئیس جمهوریشون فرمودن ما به جهت ضعف ایمان در جبهه ها مشکل پیدا کردیم. در صورت که آخر سر من یادم است یه بار ما یه تانک در اختیار کل سپاه پاسداران کشورمون نبود، من رو جبهه بودم، یه تانک هم رفت. یه بارم رفتم جبهه، زرهی سپاه پاسداران ما رو اینقدر شاد و پرشعب کرد. ولی اون وقتی که هنر ما این بود که تازگی ها تونسته بودیم RPG بزنیم به دشمن، یادم از عزا گرفته بودن بچه ها، خدا رحمتش کنه، این معاون اطلاعات اصفهان فوت کرد، شهید شد در کردستان. چون گفت کل قصه میخورد، گفت ما این RPG هفته 600 تا بیشتر که برده مؤثر نداره. گفت این عراقی ها تانک هاشون طوری بود که ما میرفتیم وسط تانک ها دو تا را میزدیم، ما میمدیم مثلا. حالا اینا ریشه کنده اومدن فاصله تانگا رو زیاد کردن، حالا ما نمیدونیم چه کار کنیم. اینقدر ما ضعیف بودیم از نظر سوق الجیشی که اگه اینا فاصله تانگاشون رو زیاد میکردن که برد RPG دیگه مؤثر نبود، ما از آن گرفتیم. حالا می از نظر تکنیک چقدر عقب بودیم، ولی خودتون اینقدر مسئله دار بود صدام که تمام کشور عربی کی تصمیم گرفتن نجات بدن خودشون را، که نه اون روز که ما خیلی اسلحه داشتیم. یعنی همون دو سه ساله اول جنگ یه مرتبه کشور عربی متوجه شدن اگه ایران را به خودشون به خودش واگذارن تمام کشور عربی یک مایه میخوره میره پکاج. هیبت نظام اسلامی در مثلا سال سوم و دوم جنگ نشون داده شد و امیدواری دشمنا گرفتن فاو و نمیدونم گرفتن شلم چه و اینا وقتی خیلی اسلحه داشتیم محقق شد. میخوام نتیجه بگیرم که فرمایش آقای رجایی بسیار صحیح بود که ما یه چیزی ماورای ابزارها داریم برای نجات. تا اینجا داشته باشم، نظام اسلامی انزوای مسلمین را هرگز نمیخواد، هیچ وقت امیرالمومنین طوری سخن نمیگه که نتیجهش این بشه که مثلا ما بریم یه گوشه بشینیم سرمونم زیر بندازیم فقط تسبیح مثلا صلوات باش بفرستیم، اینو نمیخواد. اما یه طوری میگه زندگی کن که در دنیا اصل تعالی انسانی رو از دست ندی. اون وقت همه چی فرق میکنه. من میخوام اول عرض کنم اون چه که شما به عنوان قبله یه تو ذهنتون میاد که آقا پیشرفت همینه که امروز دنیا داره و نباید توصیه‌ای بشود که این توصیه نتیجهش نیست که ما از آمریکا عقب بیفتیم. ما هرچه از آمریکا عقب بیفتیم جلو افتادیم و مسلم هیچ وقت نظام اسلامی اونقدر قدرت زرهی و قدرت تسلیحاتی که زبون بشه را نمیخواد. ولی آخه یه طرف دیگه قضیه داره، به قول یکی از دانشمندا میگه که شما به شیخ فضل الله نوری ایراد میگیرید که چرا در مقابل اروپایی ها شارو چسبید، چرا ایراد نمیگیرید به میرزا ملکم خان که اون که بیشتر شارو چسبید. فرقش اینه که شیخ فضل الله نوری شارو چسبید چون در اون شرایط حفظ شاه قاجار بسیار برای دیانت خطرش کمتر بود از این که بذارید اروپایی ها به اسم دموکراسی کفر را بیارن تو کشور، بعدم ثابت شد. اما شما میرزا ملکم خان میخواد شاه را تحریک کنه که از طریق شاه کفر را بیاره، نشد، شاه را ول کرد از طریق اروپا آورد. میدونید مثلا یه شخصیت عجیب و غریبی سی مرتکه یه فاسد. شما همیشه اینو بدانید گاهی به من شما ایراد میگن که آقا شما اصلا شما مسلمان ها طرفدار پیشرفت نیستی. منظورش اینست همین پیشرفت غربی که همراه با کفر سا بپذیری. من میخوام بگم این مسئله ذهنتون رو خراب نکنه، نوع زندگی که امام توصیه میکنه ما رو اصلا از بسیاری نیازهای کاذب در میاره، ما رو از نشاط و تحرک نمیندازه، از پرسایش خارج میکنه. حالا با این دید دو نگاه کنید، حضرت می فرماد که آقا ای پسرم تو فرصت رو از دست بده. بعد می فرماد فرصت از دست نده یعنی قیامت رو از دست نده. قبول کردی جمله دو جمله من؟ میگه فرصت رو از دست نده، یه کاری نکن که قصد نصیبت بشه. بعد میگه که پسرم لیس کل طالب یوسی، اینا که خیلی هم میدون نمیرسن، خیلیشون نمیرسن، تو یه جوری بدو که قیامت ده از دست نده. چون تو دنیا دویدن معلوم نیست رسیدن به دنیا باشه، ولی اگه قیامت ده از دست ندی طوری تو دنیا میدوی که دو حالت دارد، یا میرسی یا نمیرسی. اگه برسی مغرور نیستی، اگه نرسی چیزی رو از دست نداده، چون از قیامت. دوباره دقت کنیم، ما چه دنیا رو داشته باشیم چه نداشته باشیم، دنیا اصل نیست. پس اصل قیامت است. خب حالا اگر که بدانین لیس کل طالب یوسی، بسیاری اینایی که تو دنیا میدون نمیرسن. خب حالا اگه تمام انرژیشون دنیا داری بود، خب خیلیشون نمیرسن، پس همه انرژیاشون رو صرف نرسیدن کردن. حالا اگه عکسش کن، اگه بیای اصلش که قیامته و حفظ کنی، خب خودتون میدونی خیلی از افراد که قیامت حفظ کردن به اصل خودشون رسیدن. دنیا داشتن و نداشتن اینها را به بی‌حاصلی حیات نمی‌کشانه. درست شد؟ حالا یا به طور طبیعی باید دنیا گیرشون بیاد، میاد، بناس گیرشون نیاد، نمیاد. اما هیچ کس هم از بی‌رزقی نمیره، چون رزق خدا تعیین کرده است، تضمین کرده است. حالا درست شد؟ چقدر آدم نشونه میده. دوست اومده میگه چی؟ میگه آقا به جای اینکه من یه طبقه رو بسازم و توش بشینم، میام 2 میلیون دارم، این 2 میلیون میتونم یه طبقه بسازم و توش بشینم. گوش بدین امروز مردم به چه روزی دوچار شده. من میام با این 2 میلیون آهن بالا میکنم، یه 3 طبقه فکر میکنم. حالا آهنه رو که بالا کردم دیگه هیچی پول ندارم، فقط یه آهن بالا کردم. بعد میرم وام میگیرم از بانک، میام هر 3 طبقه رو میسازم، یه طبقه شا توش میشینم، 2 طبقه شا میدم کرا، از کرایی که میگیرم وام چی رو میدم؟ وام بانک ها میدم. اینم برنده. آخه نمیشینه فکر کنه چند تا از این نقشه ها کشیدن درستن. گفت میشناستم، یعنی اون که موفق شده ما میبینه، ولی اون 50 تا کلمه در بدرن خونشونم فروختن دارن وامایی که میدن. شما از اون یه مثال بزنم، 500 میلیون تومن توی مورد که اومدن به همین خانواده شهده اومده از بانک، 500 میلیون تومن با 4% وام داده. یعنی اگه این 500 میلیون از این بانک میشدن تو اون بانک میگذاشتن مثلا 15%، کلی پول گیرشون میمد. همینطوری اومدن میگن خیلی میخوام نقشه خیلی خیلی بکشیم. حالا نقشه کشیدن، حالا نمیتونن این پولا برگردونن، موعدش هم رسیده است. حالا چرا؟ چون میخواستن خیلی گنده گنده کار کنن. چرا؟ یه طبقه بسازیم توش بشینی، 3 طبقه میسازیم، 2 تاش هم کرایه میدیم. اونایی که موفق نشده است رو نمیبینه، با اون موردی که موفق شده ما میبینه کلش میکنه. دوباره جمله رو بخون. آقا جان لیس کل طالب یوسی، چه بسیار اینا که میدون نمیرسن. خب حالا بدویم یا ندویم؟ میخوایی بدو میخوایی ندو، اصل حفظ کن تو فرع بدو. فهمیدی چی شو؟ اصل چی بود؟ قیامت. میخوایی بدو میخوایی ندو، من نمیگم تو دنیا بدو ندو، یه جوری بدو که قیامت از دستت نره. وگرنه تو دنیا اگه تمام روز در دویدی معلوم نیست برسه. چرا؟ لیس کل طالب، لیس کل طالب نیست. و عکسش خب حالا اگه من، حالا این برای قضیه را میگه، حالا اگه من رفتم یه خونه گرفتم و ساختم و توش نشستم، بقیه میرن وام میگیرن، 3 تا خونه گیرش میدن، وقت من چه خاکی به سرم کنم؟ بعدش بلا کل قائب یعو. اینجور فکر نکن که حالا اگه تو صحنه های حرص دنیا نباشی باختی، عقب افتادی، حالا نتیجه چی بگیری؟ چیکار کنیم؟ حالا برگرد به جمله وقت ایاو که بد تکانه که علل منا، پسرم مواظب آرزوها باش که نبرد. برمیگردید به اونجا دیگه.
بعد میگه پسرم این خطر بدون که قیامت رو از دست بده. من هنوزم نگرانم که وقتی من میگم قیامت رو از دست بده، مثلا شما فکر کنید من میگم آینده که حالا طول نمیکشه تا میریم قیامت، تو از حالا مواجه باش. نه آقا، همین حالا ارتباط با قیامت قیامت. گفتیم از نظر شریعت اهل البیت هر کس بگه قیامت بعدن میاد، اصلا در مکتب اهل البیت به سر نمیبره. آقا همین حالا شما عارفان در یه دم دوید کنند، عنکبوتان مگس قدید کنند. یه عارف یعنی کس که چشمش میدارست همین حالا دوید دارد. یکی چی؟ بندگی. یکی رؤیت بندگی. حالا عنکبوتان مگس قدید، یه دیم نیش هستن اصلا نمیدن چرا دارن زندگی میکنن. اینجوری سوا ما بهشت نسیه خدا نمیگیریم، ما بهشت نقد میگیریم. شما اول مطمئن باشید همین حالا که عمل الهی انجام میدید همین حالا میگیرید. خداوند سریع الحساب است. سریع الحساب چیز را برای قیامت میگذاره یا در قیامت اون چرا که حالا داده است میبینی. حالا از اول فرماده این پسرم خود دانی. من فکر میکنم که جوانترین، مترقیترین، فعالترین اندیشه ایست که خوب همه حالا قیامت رو حس کنه، عملش رو در قیامت ارزیابی کنه. خیلی ذهن فعال و بیداری کنه. و هر کس قیامت رو نمیفهمد ذهن پوسیده است. ذهن خودت نبینید، شما بسیجی های جوان خودمون رو میدیدین دیگه، اینا چقدر خوب عمل میکردن، چقدر خوب عمله که قیامت دیدن. چقدر در بچه ها بسیج خودتون میدین، بارها میشستیم باشون. من یادم از یه بار گاهی صحبت کردیم، صرف قصه میخوردم، میدیدم این قیامت را اینقدر نزدیک میبینه که انگار در قیامت هست. کم هم نبودن این موارد. خودتون هم گاهی در این حالت میرید، حس میکنید همین حالا قیامت هست. این خیلی فکر و روح خوبیه. نتیجه و من الفساد اضاعت و زا زیان زایع کردن توشه هست. توشه هم که تقوا بود. و مفسدت و معاد فاسد کردن خیلی هنر. خب حالا اگه بخواید معاددون رو فاسد نکنید چطوری دنیا رو نگاه میکنید؟ خدا نیم اگه میخواید معادتون رو فاسد نکنید، من بیچاره اگه بخوام معادم رو فاسد نکنم چطوری باید دنیا رو نگاه کنم؟ یعنی اینجور نگاه کنم که من آرزوم است که مثلا شما بگون بنده ماشاءالله مهمم. خب این که خودش فساد من است. یعنی من خودم رو فروختم به هیچی. اگه بخوام معادم رو از دست ندم، یعنی همین حالا بتونم تکلیفم رو درست انجام. این دوتا جمله خیلی عالیست. اگه حوصله کنید یه خوردش رو امشب میگم، ولی دلم میخواد بیش از اینا روش فکر کنیم. حالا حوصله میخواد و من هم همچه حالم خوب نیست امشب. ولی کل امر ناقل این قدم این جمله و جمله بعدش برای من مفیده. و صاف یعتی کما قدر، به زودی اون چه برای تعلیم شده میرسد. دوباره اومد چه نگاه کن فرما تو اینا مطمئن باش که هر امری به یه نهایت میرسه. تو سعی کن تو این مدت که این کار میخواد به نهایت برسه خوب عمل کن. شما ببینید هر کدوم در یه شرایط خاصی هستید، هر کدومتون دارید یه جور امتحان میدید. بعضیادون شهوت شکمتون شدید است، بعضیادون شهوت فرجتون شدید است، بعضیاتون حرص دنیاییتون زیاد، بعضیاتون دلتون میخواد شهرت پیدا کنه. اینا رو که میگم همه شما خودم هم بیچاره شما. بعضیاتون یک خلاصه یک فشارتون هست از این جریان که مؤمنی تو طایفتون تنها مذهبی عمل داری میکنی، بقیه هم همه به فشار میارن. همه تون در راه دینداری دارید امتحان میدید. یعنی راه دینداری وسیله ایست که فشاری بیارن بر شما که ببینن دینداری محکمی یا شلی. حتما این کار میکنم. یعنی همه شما که اینجا نشستید اگه بیدین باشید و دنیادار باشین که امتحان نمیخواد، تو کفر هستید. اگه دیندار سمجی باشید یه جور دارن امتحان میدن. به خودتون راجع کنید. یعنی گاهی یه مشکل اساسی، یعنی تو پرتگاه اینقدر آقا این امتحان سخته که آدم ها حتی زشتیشا گاهی نمیبینه. شهرت طلبه ولی اگه بیدار بشه میبینه این شهرت طلبیشا داره توجیه میکنه به نام ترقی، مثلا اینکه آقا ما داریم خدمت میکنیم، ولی یه وقت ناخون بزنه اسمش گذاشته از خدمت، رسمش خودنماییست. من نمیخوام اینا رو بگم. خب همه تون بدون استثناء در راه دینداری دارید امتحان میدید. تا اینجا هم چیزی نیست. میگه آدم ها هر امر عاقبتی داره. تو کی اینا میگه؟ چشم معصوم امام الموحدی. یعنی شما حساب کنید تو این فشار یخده بمون، تو این شرایط، شرایط ابدی نیست. اول نامه حضرت فرمود به فرزندش پسرم حادثه دارد زندگی، یعنی آرامش به مشکل، مشکلش به آرام میرسه و دوباره اون آرامش به مشکل. جنس زندگی یعنی حادثه خیزی. هر کس زندگی آرام میخواهد، این اصلا زندگی را نشناخته. خب حالا میگه که هر امری یه نهایت داره، لکل امر عاقبه. اینا باید تو زندگی من خیلی روش کار کنه. هر چیزی یک ابدیت ندارد، بپاید ابدی نگاهش نکنید رفوزه میشید. همه مشکل همینجاست. هر چیزی نهایتی داره. کی رفوزه میشین فکر کنید ابدیه؟ مثال میزنید، یکی فکر میکنید کل این دنیا هست، کیا تو این دنیا بدجوری فکر خودشون و بچه بچه شون و دایی و نمیدونم طایفه و همه شون هم برای همه میخوان به چاپن. کسی که دنیا رو عبدی میدونه، دنیا عبدی نیست. من به شما خبر میدم، خودم هم میفهمم، شما میفهمید که ما تا مردنمون بیش از تازن تولدمون که فاصله نیست. نگاه کنید همم شما چند سال زنده اید؟ مثلا 30 سال. نگاه کن روزی که رفتی مدرسه تا حالا چقدر است؟ نگاه کن. من میدارم نمیدونم بدم از که کتاب ما اوزا خیلی بزرگ بود، آقایون هم شاید یادش باشه، بعد یه کیف گنده مادرمون برامون خریده بود، چون کتابامون توش جا نمیشد توی کیف، یه چیز قدی خودمون بود کیف. مردم هم تو کوچه میگفتن، میگفتن یا کن کیفش قد خودشه. پیروز بود. 30 سال دیگه یا 40 سال دیگه، بنده که 40 سال هم گذشته، فردا هست. خب پیداست مسئله که گذشته چرا براه هاید. بیا چرا خودتون، همه شما گذشته هاتون اگه نگاه کنید دیروز هست. خب آینده هم دیروزه. اصلا دنیا رو کوچولو ببینید. شب خدمت یکی از دانشجوهای قدیمی بودیم که حالا مثلا پزشک خوبی هم شده بود، بعد هم تو نشسته بود میخواست ما اختلاط کنیم براش، من یک کلمه بیشتر نگفتم. گفتم این شغلت چیزی نبین، اگه همه عالم هم میگن آقای دکتر دست دون درد نکنه، اگه شما نبودین ما مرده بودیم، تو گور نبود. یعنی شغلت چیزی نبین، یه تکلیف عادی. و خالی خود بیا جلوتر، زندگی هم این گندگی زندگی والله گنده نیست. کم لبستون یا من آبعز یا روز قیامت میگن چقدر تو دنیا بودی، نگاه میکن چشمت باز شده نصف روز. خب دوباره دقت کنیم، اگر رسیدی به اینکه حالا حادثه های دنیا هم جنس دنیا، مثلا بیکاری، این امر رفوزه نشو، بیکاری باعث نشد به کاری غیر کار بندگی و اون چه خدا میپسنده دست بزنی، یا خدایی نکرده مایوس بشی از کفر است، یا فکر کنی خدا تو را یادش رفته است، یا فکر کنی که حالا من چطور میشم بدبخت میشم، همه اینها مال اینه که نمیفهمی بله کل امر عاقبه. بیاسن آقایونی که سر کارن، به آقایونی که سر کار نیستن یعنی شغل ندارن بگوید که وقتی هم که ما بیکار بودیم فکر میکنن تا آخر عمرمون بیکاری. یادتونه آقایونی که سر کار انه هستی فکر میکنن ما تا آخر عمرمون بیکاری، دیدیم که نبودیم. پس آقایونی و خواهرهایی که بیکارن بدانن که لکل امرن عاقبه. همطور که بنده و اون آقایی که انه سر کار است دیدیم که بیکاری تموم شد، مجردی، بیخونگی، اصلا وقت بدون صرف اینا نکنید. بدونید یه امر است، یک قطره است در دریای زندگی شما، یه قطره نباید زندگی ما رو متلاطم کنه. بیش از اینا میخواد حضرت بگه. میذاریم بعد اون جمله بعدیش خیلی عالی، صوف یعتی کما قده، برای که دلم بخواد تو هفته فکر کنید رو قدره. قدره یعنی اندازه‌گیری شده است. این دیگه خیلی تنده.
میگه اندازه‌گیری شده است، به زودی اون چه برای تو اندازه‌گیری شده است بهت میرسه. ذهنتو باز کن، نه فکر جبر بکن، نه فکر به اصطلاح بی اختیاری کن، تلاش کن این جمله رو بفهمی. نسخه کلامت او که اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكرك ولذة مغفرتك واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيتك وتولى امورنا بحسن كفايتك. پروردگارا به حقیقت صاحب قرآن و اهل البيت قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف اهل البيت عزيز بگردم. خدایا بر ما منت بگذار و عشق این خاندان را در قلب ما شعله ور بگردم. خدایا به عزت فاطمه زهرای عزیز قلب امام زمان ما را از ما راضی و خوشنود بدار. خدایا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی و ارادت به ساحت قدست از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب عزیز لطف عظمای توست، الهی برای ما پایدار و مبارک بدار، ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. خداوندا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معیدشان بدار. مقام معظم رهبری را در پناه خودت از همه بلیات سماوی و ارضی مسئول و محفوظ بدار. قلوب ما را نسبت به هم دیگر مهربان بگردان. زبل حقوق ما را معید و اونهاشون که فوت کردن مرحمت بفرما. خدایا مریض های اسلام را مریض منظوریست، پروردگارا منت بگذار، منت بگذار و شفای عاجل عطا بفرما. پروردگارا ما را مسلمان بمیران، توفیق صله رحم احسان به والدین به ما عطا بفرما. و صلی الله علی محمد.